بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا أن لا نرى القطر النازل خطا مستقيما. قطر ظاهرا قطر كده مش غلط. القطر النازل خطا مستقيما والذبالة المتحركة بالاستدارة على العجلة دائرة والنقطة نعم غلط في الخارج ليس خطا ولا دائرة فإذا تلك الأشباه في الحس وليس محلها هو القوة الباصرة. بحث برای اثبات حس مشترک بود که فرمودن سه دلیل برای اثبات این قوه ذکر کردند. دلیل اولش رو درش مناقشه کردند. دلیل دوم اینه، می‌فرمایند ما در بعضی موارد هست که اشیایی را درک می‌کنیم به یه صورتی که اون صورت عیناً در خارج نیست، در خارج به یک شکلی است و ما جور دیگری اون را می‌بینیم و درک می‌کنیم. از جمله این که قطرات باران را که در حال نزول هست، اون چه در خارج هست یک قطره است، ولی این قطره را ما وقتی نگاه میکنیم به صورت یک خط میبینیم. یا فرض کنید که چرخه درشکه‌ای مثلا اگر یک نقطه ای روش باشه، چیزی بهش چسبیده باشه، وقتی دوران داره و داره میچرخه تند حرکت میکنه، ما اینا به صورت یک خط دور این چرخ میبینیم. یا شعله جواله مثلا، آتش چرخون رو که میچرخونیم به صورت یک دایره میبینیم. خب اون چه در خارج هست و در حال دیدن ما موجوده، در واقع چیزیست شبیه نقطه، یعنی قطره باران در هر جایی از آسمان باشه شبیه یه نقطه ایست، یعنی یه چیز کوچولویی است. یا همون زباله‌ای که روی چرخ درشکه هست، این مثل این نقطه مانندی روی چرخ قرار گرفته یا بسته شده، بند شده بهش، ولی ما این را به صورت خط یا در مورد باران و به صورت دایره در مورد شعله جواله و در مورد زباله‌ای که متصل هست به عجله به صورت دایره می‌بینیم. این صورت مرئی که صورت خط مستقیم هست یا صورت دایره هست، این از یک در یک قوه موجود است که ما اون را درک می‌کنیم و نمیتونیم بگیم که این مربوط به قوه باصره هست. پس باید بگیم یه قوه دیگری داریم غیر از قوه باصره که در اونجا این صورت به شکل خط مستقیم یا به صورت دایره مرتسم میشه. به این مناسبت توضیح میدن در باره این که اصولا رؤیت طبق نظر حکما درش اختلاف هست، رؤیت با چشم که این چگونه تحقق پیدا میکنه، و در فصل سابق این مسئله را مطرح کرده بودند که ما نخوندیم ازش گذشتیم. دو قول معروف هست در بین حکما، یکی این که در موقع ابصار یک شعاعی از چشم خارج میشه، یک شعاع نورانی، و میفته روی شیء مرئی و این شعاع است که میبیند. معمولا به این صورت ترسیم میکنند که این شعاع به صورت یک مخروطی از چشم خارج میشه که رأس مخروط در چشمه و قاعده مخروط روی شیء مرئی میفته. اون چه در چشم هست از نقطه سیاه چشم مردمه که چشم خارج میشه، رأسش در اون نقطه هست و پخش میشه این شعاع تا میفته روی شیء مرئی و دیدن در روی خود اون شیء انجام میگیره. یعنی این نوری که میفته روی این کتاب، این کتاب را در جای خودش میبیند. اینا رو میگن اصحاب خروج شعاع. معمولا ریاضیین سابق روی محاسباتی هم چیزهایی را تصور کرده بودند، میگفتن دیدن اینجوری انجام میگه. بعضی دیگه قائل هستن به این که نه، وقتی نور بین چشم و شیء مرئی واسطه میشه، باعث این میشه که صورت شیء مرئی منطبع بشه در چشم، عکسش بیفته در چشم و رؤیت در چشم انجام میگیره نه روی شیء خارج. و این بحث های خیلی طولانی داشتن که دلائلی هر دسته برای خودشون می آوردند و دیگران هم نقض می کردند، تا بالاخره شیخ اشراق قائل شده به این که رؤیت اصلا در عالم مثال انجام می گیره و اینها همه فعل و انفعالات اعدادی هست. و نهایتا صدر المتعلمین قائل شده به این که بله، رؤیت امر مثالی است، اما نه در مثال مستقل بلکه در مرتبه مثال نفس. اینا به طور مقدمه در نظرتون باشه که چنین اقوالی درباره ابصار هست. حالا حکما گفتن ما وقتی باران را میبینیم به صورت خط مستقیم، اگه خروج شعاع قائل بشیم، خب این شعاع میفته رو اون چه هست، اونی که هست یک نقطه است در خارج، خطی نیست تا اینکه این شعاع بیفته روی اون خط و اون خط را درک. اگر بگید انطباع است، باز اون شیئی که در خارج هست همون جوری که در خارجه منطبع میشه در چشم، اونی که در خارجه باز یک نقطه است، باید در چشم هم به صورت یک نقطه منطبع بشه. و حالا که ما به صورت خط میبینیم، پس باید یک قوه دیگری باشد که این نقطه ای که حرکت میکنه جاهای مختلف داره، همه اینها عکسش به صورت یک عکس واحدی در اون قوه مرتسم بشه به صورت یک خط تا ما اون خط را ببینیم. پس معلوم میشه غیر از قوه باصره یک قوه دیگری هست که اونجا این نقطه ها جمع میشن و به صورت خط واحد مرتسم میشن. بر این قول باز فخر رازی اشکالی کرده که حالا ایشون اشکالش رو نقل میکنند و رد میکنند. الثانیه یعنی حجت دوم بر وجود حس مشترک، انا نرا ما القطر النازله، قطره بارانی که در حال نزول هست اون را به صورت خط مستقیم میبینیم. و الذبالت المتحرکت بالاستدارت علی العجله، زباله‌ای که به چرخ مثلا درشکه یا یک چرخ دیگری که در حال حرکت بالاستداره هست اون را میبینیم، اون را به صورت دائره میبینیم. و نقطتو، و حال اون که اینا در خارج به صورت نقطه‌ای موجودند، البته نقطه مسامحه هست، حجمی دارند اینها، سطحی دارند، ولی منظور اینه که در مقابل خط حکم یه نقطه ای را دارند. این قطره ای که در نازل موجوده، حتی در عبارت مباحث قطره هم ذکر شده، ول قطره تو و نقطه تو فی الخارج لیس خطن ولا دائره هست، که نقطه را تطبیق کرده بر اون زباله و قطره هم را همون قطره باران. حالا اون نباشد هم اشکالی نداره، هر دوی اینها در حکم یک نقطه است. این نقطه در خارج یعنی نقطه ای که عبارت است از قطره باران یا اون زباله ای که روی عجله هست، اینا به صورت نقطه ای هستن. و نقطه تو فی الخارج لیس خطن ولا دائرتن، به شکل خط موجود نیست یا به شکل دائره موجود نیست. بنابراین تلکل اشباح، پس اون چه ما میبینیم از خط و دایره یک شبهی است، این شبه در یک حسی موجود است. ولیس محلها هو القوة الباصره، اما اون حسی که این شبه دایره یا خط مستقیم درش موجود است چشم نیست. اما علی مذهب اصحاب شعاع، بنابر قول کسانی که میگن ابصار به صورت خروج شعاع تحقق پیدا میکنه، و من یکون المبصر عنده هو الامر الخارجی، و چنین کسانی قائل هستند به این که مبصر خود شیء خارجی است، یعنی این شعاع قاعدش میفته روی مرعی و مرعی همون جوری که هست در خود خارج دیده می شود، ابصار در خارج از چشم تحقق پیدا می کند، اون شعاع است که می بیند و اون شیء خارجی را در جای خودش یعنی در خارج از بدن می بیند. اما علی مذهب اصحاب شعاع عطف تفسیری است، اصحاب شعاعی که قائلن به این که مبصر همون امر خارجی است. طبق این نظر که بیان است، برای اینکه امر خارجی نقطه است نه دایره و خط، ما طبق این نظر شیء خارجی را در جای خودش و همون جوری که هست می‌بینیم و ابصار اونجا تحقق پیدا می‌کنه. در خارج که ما دایره و خطی نداریم، نقطه موجود است، پس باید نقطه دیده بشه نه خط. و اما علی مذهب من یرا ان الابصار به حصول شبه المرئی، بعضی دیگه گفتن یک صورتی از شیء خارجی منتبع می شود در چشم و ابصار در چشم انجام می گیرد نه در خارج. نسبت به اینها هم باز صحیح نیست که ما بگیم باید این را به صورت خط یا دایره ببینیم، برای اینکه حضور ماده شرط در ابصار است. به هر حال این ابصار و افتادن این شبه خارجی در چشم باید اون شی باشد تا شبهش بیفته، و این قطره همیشه در یه نقطه خاصی موجود است. همون وقتی که در اون نقطه موجود است، شبه اون هم به صورت نقطه در چشم میفتد. اون وقتی که از اون نقطه‌ای که فرض کنید در 100 متری بوده که ما می‌دیدیم، هی جا عوض می‌کنن، بعد در نقطه دومی است، بعد در نقطه سومی است، بعد در نقطه چهارمی است. ما هم باید اون یه نقطه بالا ببینیم، بعد یه نقطه دوم، بعد یه نقطه سوم، به هر حال باید نقطه ببینیم نه خط. اگر میگید که شبه نقطه اول میفته در چشم، اون میمونه، شبه دومی هم بیاد بهش زمیمه میشه، شبه سومی هم زمیمه میشه، میشه خط. میگیم برای اینکه شبهی در چشم بیفته، باید اون شیء خارجی ماده حضور داشته باشد تا شبهش بیفته. همونطور که وقتی شبه یه شیء در آینه میفته، میشه شما بیایید جلو آینه، شبهتون بیفته تو آینه برید، ولی شبه شما اونجا تو آینه بمونه تا یک شبه دیگری هم یاد بهش متصل بشه. چشم هم یه همچو چیزیست، مثل آینه میمونه، شبه شیء خارجی وقتی میفته که اون شیء در خارج باشه، وقتی از جای خودش زایل شد دیگه اون نیست، پس شبهی هم درش نیست، ازش نمیمونه. پس نسبت به کسانی که قائلن به این که رؤیت به این صورت انجام میگیره که شبه شیء مرئی در چشم میفته و صورتی منتبع میشه در چشم، اونها هم نمیتونن بگن که باید خطی در چشم پدید بیاد، برای اینکه باید بگن شبه هایی متناوباً در نقاط مختلفی منعکس باید بشه. فلان حضور الماده شرط فی الابصار، البته ابصار خصوصیت نداره، و فی کل احساس، هر جا مسئله حس و ارتباط با ماده مطرح هست باید اون ماده حضور داشته باشه تا اثرش هم در حاسه ظاهر بشه. فالبصر لا یدرک المبصر الا حیث یکون، چشم ما این قطره باران را جایی میبیند که همونجا هست، اون موقعی که در جو است اون را در همون جا میبیند، شبهش هم همون وقت در همون جا منتبع میشه در چشم. وقتی میاد پایین تر اون را میبیند، ولی باز هم به صورت قطره میبیند. تا میاد روی زمین، باز اونم رو روی زمین میبینه، باز به شکل قطره. پس هیچ وقت خطی در چشم به وجود نمیاد. فبقیه ان ذلک الاشباح و تمثیل فی قوت اخرى، این شبه و این مثال و این صورتی که منتبع میشه، این غیر از چشم یه جای دیگری باید باشه که با هم متصل بشن و به صورت خط در بیان. خب اگر به کسی بگه که این خود نفس است، یه قوه دیگری نمیخوایم، بعد از این که این صورت های جزئی دونه دونه در چشم ظاهر شد، در خود نفس اینها به صورت خط یا به صورت دایره ظاهر میشن. نمیتونیم بگیم خود نفس این کار رو میکنه، برای اینکه اون مرتبه نفس که بدون قوهی و بدون یک واسطه چیزی را درک میکنه، همون مرتبه عقلانی است که مفاهیم کلی را درک میکنه. سایر ادراکات نفسی به وسیله قوای جزئی حاصل میشه. ولیست هی نفس فهی قوتون اخرى جزئیتون. صاحب مباحث میگه همه اینا را ما تا اینجا قبول داریم، اما اینکه گفتید لیست هی نفس اینا قبول نداریم. ما میگیم خود نفس است که اینا درک میکنه. و اعترض علیه صاحب المباحث با انکم استدللتم به هازا الا ان الرؤیت بالانتباع فی البصر. میگه اولا شما این یه دلیلی است که در باب ابصار آوردید، برای اینکه این ابصار به خروج شعاع نیست و از ادله کسانی است که قائل به انتباع شدن. خب اینا از اونجا دلیل قرار دادید برای یه مطلب، حالا میخواد یه مطلب دیگری ازش استفاده بکنید. این یک اعتراض ضمنی است، تکیه روی این مسئله نیست. و صرف نظر از این که این همان دلیلی است که در باب در مقابل اصحاب شعاع شما اقامه کردید و حالا این را دلیل قرار دادید بر اینکه این انتباع در حس مشترک است، اونجا میگفتید انتباع در باصره است، به همین دلیل حالا میخواد استدلال بکنید که این که نه، این انتباع در باصره نیست، در حس مشترک است. این خب جوابش اینه که اونجا فقط میخواستن بگن که خروج شعاع نیست، انتباعی هست، اما در کجا این دلیل را در این مقام نیاوردن که اثبات کنند که انتباع حتما در باصره هست. همچون دفاعی اونا میتونن بکنن. به هر حال این یک اعتراض اول او هست. و قد سبق الایراد علیه به هازا، خود ایشون میگه که ما قبلا اونجا که شما این دلیل را آوردید این اعتراض را کردیم که شما یه جا دیگه خواهید گفت که این انتباع در باصره نیست، این در یک قوه دیگری است. خب حالا از اون بگذاریم، اون اشکالی بود که در اونجا کردیم، و اما اشکالی که مخصوص به اینجاست، برای اثبات حس مشترک شما میخواد از این دلیل استفاده کنید. والذی نقوله الان این است، لما لا یجوز ان یکون محل الانطباع هو الروح الباصره و قوت الباصره فینطبع فی الروح الباصره حین ما کان فی حیز ثم قبلا مها هذه الصوره ينتبع فيها صوره الجسم عندما يكون في حيز اخر. میگه چه اشکالی داره که بگیم قوه باصره که در چشم است یا روحی که در این چشم سرایان دارد، موقعی که صورتی از خارج منتبع شد در چشم، در اون روح در یک جایی منتقش میشه. وقتی نقطه میاد پایین تر، قطره پایین تر میاد، یه صورت دیگری هم ازش گرفته میشه، میچسبه به اون، اون همونطور باقی است در روح، صورت دومی هم بهش زمیمه میشه و سومی و چهارمی و به شکل یک دایره در روح باصره و در قوه باصره اونجا منتقش میشه. این چه اشکالی داره اینجور بگیم؟ لما لا یجوز ان یکون محل الانطباع هو الروح الباصره و القوه الباصره فینطبع فی الروح الباصره اینما کان فی حیز. وقتی این قطره در یک جای خاصی هست، مثلا در 100 متری زمین هست، این یک عکسی ازش منطبع میشه به صورت یک نقطه‌ای در روح باصره. وقتی میاد پایین تر، یک عکس دیگری هم به دنبالش مرتسم میشه در روح، میچسبه به اون عکس قبلی. این شبیه همین حرفی است که امروز در فیزیک جدید هم میگن که اثر دیدن تا یک دوام ثانیه باقی میمونه، این است که بقیه صورت ها هم که متصل میشه بهش به صورت یک خط دیده میشه. توجیهی که در فیزیک جدید میکنن در مورد شعله جواله و همین خط مستقیم و اینا همینه که اثر رؤیت و همینطور اثر شنیدن هم اینها در حاصل تا حدود یک دوام ثانیه باقی میمونه. از اینجا از اینکه آدم اینا رو متصل میبیند، این هنوز صورت محو نشده، یه صورت دیگه هم بهش میچسبه و به صورت خط در میاد. این تقریبا یه همچه حرفیست، منتها تعبیر قدیمی اون ایشون این بوده که اینا در روح باصره یا در قوه باصره اون صورت میمونه، صورت‌های بعدی هم بهش ملحق میشه، اینه که به صورت خط در خود قوه باصره این خط حاصل میشه. ثم قبلا مها هذه الصوره، قبل از اینکه این صورت محو شود، ينتبع فيها صورت الجسم عندما يكون في حيز آخر، وقتی این قطره باران اومده پایین تر یه صورت دیگری هم ازش منتبع میشه در باصره به دنبال اون صورت قبلی متصل به او. فاذا اجتمعت الصورتان في البصر شعرت القوة الباصرة بها، دو صورت وقتی در بصر در قوه باصره یا روح باصره با هم جمع شدن، قوه ابصار ما هر دو را متصل درک می کند. فلا جرم احست القوة الباصره به نقطه علی مثال الخط، اون وقت قوه باصره ما این نقطه هایی که متصل شده به هم به صورت خط می بیند. بعد تأیید می کنه این مطلب را به یک کلامی از شیخ الرئیس در باب رؤیت حرکت. یکی از مشکلات در درک حرکت اینه که ما اصلا حرکت رو چگونه درک میکنیم؟ مثلا یک توپی که داره حرکت میکنه روی زمین یا روی هوا یا یک جسمی که در یک فضایی داره حرکت میکنه، حرکت رو ما چگونه میبینیم؟ چشم ما رنگ میبیند، شکل میبیند، چیز دیگری را درک نمیکنه. این حرکت را چگونه ما درک میکنیم که این شی داره حرکت میکنه؟ قاعدش این است که هر وقت در هر نقطه ی هر شیعی هست، ما اون شی را همون وقت در اون نقطه ببینیم همین. اما چیزی به نام حرکت، این با چشم درک نمیشه. پس چگونه ما به وجود حرکت در خارج پی میبریم و شیع متحرک را با حرکتش میبینیم؟ شیخ الرئیس در ایشون نقل میکنه که قبول کرده که چشم حرکت را درک می کند و این همون نظیر همین مطلبه که حرکت یک امر به عنوان یک امر ممتد وجود خارجی نداره. هر شیعی در هر لحظه در یک مکانی، معناش این است که این اشیا را در مکانهای مختلف می بیند منتها متصلن. پس این دیدن علامت الاتصال، این به چشم نسبت داده میشه. اینجا هم همینطوره، میگیم دیدن علامت الاتصال، این نقطه هایی که در اثر حرکت باران در چشم مرتسم میشه و به صورت خط میاد، مانعی نداره که به خود باصره نسبت بدیم، همونطور که شیخ الرئیس باصره ابصار را به حرکت نسبت داده است، پذیرفته که چشم دخالت داره در رؤیت حرکت. و ایزن از شیخ الرئیس قد سلمه ان البصره یدرک الحرکه و یستحیل و ادراک الحرکه الا علی الوجه المذکور، اما چشم دیدن حرکت را ببیند جز به همین صورت نیست که چشم شیء متحرک را در نقطه های مختلف میبیند، منتها این رؤیت ها یک جا جمع میشه حرکت را ترسیم میکنه. اینا دنباله کلام فخر رازیه. تا اینجا اعتراض صاحب مباحث بود. ایشون در مقام جوابگویی از فخر رازی بود. می‌فرمان این که ابصار به چه صورت هست، ما در جای خودش گفتیم که ابصار به واسطه تمثل اشیاء خارجی در مرتبه از نفس حاصل میشه و در حقیقت همیشه ما هر چرا می‌بینیم مثالی از آن را در عالم نفس خودمون درک میکنیم. اون را ما با برهان اثبات کردیم که بر مبناش اتحاد عاقل و معقول و اتحاد حاس و محسوسی. محسوس واقعی با حس واقعی یکیست، محسوس بذات با حس اتحاد داره. اینا در جای خودش گفتیم و احتیاج به این حرفا نداره. به هر حال ما نه خروج شعایی هستیم به اون معنایی که ادعی قائلن و نه انتباهی به اون معنا. همه اینها از معدات هست برای اینکه نفس اون صورت رو در عالم خودش ایجاد کنه و درک کنه. الحجت علی ان الابصار لابد فیه من تمثل شبه المرعی و صورتی عند النفس قد مزد. ما برهان اقامه کردیم برای اینکه ابصار به این صورت هست که شبه مرعی در نفس متمثل میشه. من غیر الاستعانت به ما ذکرهو، احتیاج به این حرفا نداره، ما برهان مستقلی داریم از راه اتحاد عقل و معقول اونجا اثبات کردیم. به هر حال ما نه خروج شعاعی هستیم به اون معنایی که عده قائلند و نه انطباعی به اون معنای خاص خودش، یعنی ادراک در عضو باصره حاصل بشود، یک امر مادی باشد. ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. اما تجویز و کون بقاء الارتسامات فی البصر حتی یدرک النقطه خطا فلیس بجایزه. این که شما میگید که روی مذهب انطباع یک صورتی در چشم میماند تا صورت بعدی بهش ملحق بشه و به صورت خطی در بیاد، این صحیح نیست. برای اینکه معنای انطباع روی نظر اصحاب انطباع این است که در چشم یک جای شفافی وجود داره مثل آینه که صورت اشیایی که مواجه باشند اونجا مرتسم میشه. این معنا نداره که یه شیئی مرتسم در مقابل آینه قرار بگیره، صورتش روی آینه بیفته، اون جسم رو بردارید و همونطور صورتش باشد، این امکان نداره. چون انطباعیین اینجور قائل هستن که انطباع صورت شی در چشم مثل انطباع در مرآت هست، نمیتونن قائل بشن به این که یه نقطه اون عکسش میمونه تا دومی هم بیاد بهش بچسبه. اونا نمیتونن اینجوری قائل بشن. اما تجویز و کون بقاء الارتسامات فی البصر حتی یدرک النقطه خطا، این ارتسامات متوالی در چشم حاصل میشه و باقی میماند تا دومی و سومی و دهمی بهش ملحق بشه و به صورت خط در بیاد، این روی این مبنا صحیح نیست. لأن الحس الظاهر قوة مادية لا يدرك شيئا الا بمشاركة الوزن. توجه دارید که اینا روی مبنای انطباعیین دارن صحبت میکنن و الا ایشون ادراک را مجرد میدونن و اصلا به بصر و عضو مادی نسبت نمیدن. کسانی که حس ظاهر را قوه مادی میدونند و ابصار را یک امر مادی و انطباعی از قبیل انطباع صورت شی در مرآت میدونند، اونها اینجوری معتقدند که قوه مادی چون قوه مادی است، لا یدرک شیئا الا بمشارکت الوزن، قوه مادی باید به اصطلاح حکما با مشارکت وزن کارش انجام بده، یعنی همیشه باید نسبت به اون شیء منفعل یا اون شیئی که ابصار ادراک بهش تعلق بگیره وضع و محاذات خاصی داشته باشه. مثلا چشم ما وقتی میبینه چیزی که پشت سرمون هست نمیبینه، چون وضع لازم را نسبت به چشم نداره، باید در یه موقعیت خاصی قرار بگیره تا با چشم ببینیم. یا لامسه ما وقتی حرارت یا برودت رو درک میکنه باید یک محاذات خاصی داشته باشید. حرارتی رو که در کهکشان ها هست با لامسه ما نمیتونه درک بکنه، برای اینکه وضع لازم را با لامسه ما نداره. هر شیء مادی کار خودش را به مشارکت وضع انجام میده، یعنی شرط در حصول فعلش و تأثیرش این است که وضع خاصی یک ماده نسبت به اون داشته باشه. و ما لا وضع له بالقياس الى موضوعها فلا يتأثر ولا ينفع موضوعها من، چیزی که وضع خاصی نسبت به موضوعش ندارد، موضوع در اینجا مثلا قوه باصره است، اون چیزی که وضع دارد اون قطره بارانه. مثلا اگر چیزی وضع خاصی نسبت به موضوع نداشته باشد، این موضوع از اون متأثر و منفعل نمی شود، یعنی انطباعی که در چشم باید حاصل بشه یک تأثر و انفعالی است. این تأثر از چیزی حاصل می شود که وضع خاصی نسبت به این داشته باشه. فلا یقول ادراک و بهی، وقتی تأثر و انفعال حاصل نشود ادراک هم درش حاصل نمیشه. خب حالا در مورد ما، شما میگید این قطره وقتی در آسمان بود یک انطباعی در چشم ما حاصل شد، وقتی اومد پایین باز اون انطباع قبلی هنوز هست، قطره الان دیگه نیست در اون موضع، معدوم شده، از محل خودش زایل شده، قطره در جو الان نیست، اومده پایین تا ما باید صورت دوم و سوم را ازش بگیریم، از اون جایی که بود دیگه نیست. پس در اون جایی که بود وضعی نسبت به چشم ما ندارد، نیست تا وضعی داشته باشی، در جای دیگری است و وضع دیگری نسبت به چشم ما داره. اگر بخوام بگیم با اینکه نیست اونجا هنوز صورتش هست، پس باید تأثری باشد بدون وضع و این در امور مادی محاله. از لا شبهت فی ان القطره عند حصولها فی کل موضع یبطل کونها فی الموضع السابق. کون فی مکان 100 متری باطل شد با کون فی مکان 90 متری. وقتی اومد پایین دیگه کون در اون مکان قبلی نیست، معدوم شد. وقتی نیست در اونجا وضعی هم نسبت به چشم ما نداره، وقتی وضعی ندارد انطباعی هم ندارد، پس اثرش محو میشه. والمنعدم لا وضع له و ما لا وضع له لا یؤثر فی قوت جسمانیه، پس قوه جسمانی هم لا تتأثر منه. این انطباع و ارتسام هم نسبت به چیزی که معلوم شده و نیست حاصل نخواهد شد. پس اون انطباع سابق دیگه نمیتونه باقی باشد، مادامی باقی است که اون وضع سابق هم باقی باشه. فلوکان البصر ادرک صورت نقطه، ظاهرا باید اینجوری باشه، اگر بصر صورت نقطه را بر وضع خاصی ادراک کرده بود، بعدا نهائها انزال کلوز، با اینکه اون قطره از وضع خودش زایل شده، در این حال بگیم باز هم درک کرده است، لازم وجود و شی بلا سببه. پس این انطباعی که در چشم هست و این ادراکی که برای چشم هست باید بگیم بی سبب هست، سببش نیست، نه محو شد، زایل شد، معدوم شد، ولی مسببش هنوز باقی است. البته این کب چیز این لازم مطلقا باطل نیست، برای اینکه اگر سببیت سببیت اعدادی باشه ممکنه سبب زایل بشه و مسببش باقی باشه. همه جا لازم نیست در هر سببی با مسبب موجود باشه، علت فاعلی است و علت حقیقی است که باید با معلولش موجود باشه، ولی علت اعدادی میشه از بین بره و معلولش باقی باشه. اما اینجا چون سببیت سببیت در انطباع است، مثل شبهی در مرآت، بهترین مثالش اینه، چیزی که جلو آینه نباشه عکسش نمیشه تو آینه بمونه، اینجور باید در نظر بگیریم. خب اگه چنین شد که با این که شیء مرئی معدوم شده باز چشم ما هنوز اون را میبیند، پس معناش این است که شیء معدوم را میبیند و شیئی که غایب از حس است میبیند، شیئی که اختلاف زمانی با رائی و مبصر دارد میبیند، پس باید گذشته هام رو چشم ببینه، جریانی که مثلا 100 سال پیش واقع شده چشم باید بتونه ببینه. احکام امثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. وقتی با وجود غیبت شیء مرئی، با اینکه غایب شده، با اینکه زایل شده، به یک معنا معدوم شده، باز هم چشم ما میبیند، پس باید چیزی که 10 سال پیش هم موجود شده اونم بتونه ببینه، چیزی هم که هنوز موجود نشده باید بتونه ببینه. و اینا همه این لوازم پیداست که باطله. چشم وقتی چیزی را میبیند که اون شیء باشد و در همون جایی که هست اون را ببیند، وضع خاصی نسبت به چشم داشته باشه. و لازم ان یکون الحس الظاهر مدرکن للمغیبات، چیزهایی که غایب از حس است، و ادراک المغیبات مقصورن علی الحس الباطن. حس های باطنی میتونن چیزی هم که غایب هست ببینن. شما الان در ذهنتون میتونید یا حادثه را که گذشته و از بین رفته تصور کنید، این حس باطن است که میتونه بدون حضور مدرک بلعرز اون را درک بکنه. اما حواس ظاهری خاصیتشون اینه که باید مدرکشون حضور داشته باشه. و کما ان البداهت شاهدتون الا ان الحواس الظاهر لا تدرک الامور الماضیه و الامور المستقبله فالبصر لا يدرک لونا موجودا فی الامس، مثلا چشم رنگ دیروزی را نمیبیند، و شم لا یدرک رائحتا موجودتا فی الغد، بویی که بناست فردا به وجود بیاد شام ما امروز نمیتونه درک بکنه. فکذالک الحکاهنا، حالا یک دیروز را بیارید نزدیکترش کنید، بگید یک لحظه پیش، یک آن قبل فرق نمی کنه، بالاخره معدوم شده. وقتی یک روز قبل رو نمیتونه ببینه، یعنی چیزی که غایب است نمیتونه ببینه. یک آن قبلا وقتی موجود بود و حالا غایب شده و دیگه نیست، بازم نمیتونه اونو ببینه. این تا اینجا جواب این که فخر رازی میگه چرا در قوه باصره نگیم این صورت موجود است و در اونجا اتصال به صورت خط حاصل میشه. جوابش اینه که در قوه باصره طبق نظریه اصحاب انتباع این مثل مرآت میمونه و این شبهش در صورتی باقی میمونه که ذو شبه حضور داشته باشه. و اما این که شما گفتید شیخ خودش قبول کرده که چشم حرکت را میبیند و ادراک باصره نسبت به حرکت جز به همین صورتی که ما گفتیم متصور نیست، جوابش این است که شیخ نگفته که حس مستقلا حرکت را درک میکنه، بلکه در موارد متعددی تصریح کرده به این که عقل و حس مشارکت دارند در این که حرکت را درک کنند. عقل به تنهایی خودش حرکت جزئی را درک نمی کنه، حس هم به تنهایی خودش نمیتونه حرکت را درک بکنه، بلکه مشارکت حس و عقل هست که وجود حرکت را در خارج برای ما اثبات میکنه. این در باب حرکت مفصلا بحث شد. پس اینکه شما میخواد گردن شیخ بذارید که او معتقد است که بصر مستقیماً و مستقلاً حرکت شیء مرئی را درک می‌کنه، و اون وقت بگید لازمش این است که این صورت‌ها در قوه باصره با هم جمع بشه و به صورت یک امتداد در بیاد، نه شیخ این اندازه را قبول نکرد. و اما ان شیخ سلم ان البصر تدرک الحركه فقد مر بیانه در باب حرکت من ان ذلك بنظام العقل به ضرب من القیاس. حس صورتهایی را درک میکنه، صورتهای جزئی را، عقل به کمک یک قیاسی در اینجا اثبات میکنه که حرکتی هست، نه اینکه واقعا حس خود حرکت را ببیند. لا ان البصر یدرک به ادراک واحد دفعی اجزاء الحرکت، نه اینکه چشم با یک ادراک همه را یک جا مجتمعاً اجزای حرکت را ببیند، اینجوری نیست. فلور تسمت اجزاء الحرکت دفعتن کما فی القطرت نازله و شعلت الجواله فذلک فی الحس المشترک. پس اگه ما یک صورت امتدادی را یک جا درک بکنیم، در چشم نخواهد بود، در یک قوه دیگری است که ما اون قوه را حس و مشترک بینامیم، لا فی الحس ظاهر. این حجت دوم. الحجت الثالثه و هی اقوال حجج ان الانسان یدرک صورا لا وجود لها فی الخارج. گاهی ما صورتهای جزئی مبصری را درک میکنیم در حالی که اصلا وجود خارجی نداره، یعنی وجود مادی جسمانی نداره. این مثالهای زیادی داره، بعضیش صور عالیه و شریفه هست که انبیا سلام الله علیهم اجمعین موقع وحی و اولیاء خدا در حال مکاشفه و الهام و اینها میبینن. بعضی ها هست صورهای شیطانی است، گاهی اشخاص مریض به واسطه مرضشون یک صوری را درک میکنن که وجود خارجی نداره، اشخاصی که مبتلا به مال خلیا هستن یه صورت هایی درک میکنن، ازش هم میترسن، فرار میکنن، داد میزنن، یک ادراکی براشون حاصل میشه نسبت به صورتی که اصلا وجود خارجی نداره. بلکه همه آدم ها هم از سالم و غیر سالم، شریف و وضیع، در حال خواب یک سو ادراکات حسی دارن، یعنی یه چیزی را میبینن، بویی را میشنوند، صدایی را میشنوند و اینا درشون از آسانی میگذره، والکنه در خارج نیست. پس نمیشه بگن قوه باصره اونا رو میبینه، قوه باصره مادی که اونا رو نمیبینه، مخصوصا وقتی میبینیم چشم بسته است. آدم خواب که با چشم ظاهری چیزی رو نمیبینه. پس معلوم میشه ما یک قوه دیگری داریم که اینا رو درک. اون قوه نمیشه بگن خود عقل است، برای اینکه عقل ادراک کلیات میکنه. پس یک قوه جزئی هست که ظاهری هم نیست، باطنی است و همه اینا رو درک میکنه. حس مشترک هم همینه، یعنی یه قوه باطنی که مدرکات جزئی مختلفی رو درک میکنه با اینکه حواس ظاهری تعطیله. بله، حجت سوم این است که انسان یدرک صورن لا وجود لها فی الخارج، مثل ما یعرض للمبرسمین، کسانی که مبتلا به مالی خوریا هستند، و کما یعرض للنائم فی رؤیا، آدمی که خواب میبینه، یشاهد صورن عظیمتن محسوستن و اصواتن مسموعتن متمیزتن ان غیرها، اصواتی جداگانه متمیز. این روی کلمه تمیز تکیه میکنن به خاطر اینکه بعد در توضیحش بگن که عدم تمیز ندارد، نه که تمیز دارن پس بنابراین میشه موجودن. روی اون بحثی که در باب اعدام کردن که لا تمایز بین الاعدام، اینجا روی این کلمه تمیز از این جهت تکیه میکنن. اصواتی است متمایز از هم، دارای تشخص و تمیز هست. و کذالک الذی یشاهدها اصحاب النفوس الشریفه کالانبیاء والاولیاء علیهم السلام حین سلامت حواسهم، سالم هم هستند ولی صوری را میبینند که در وجود در خارج نیست. من از صور البهیه والاصوات الحسیه لا یرتابون فیها، اونا قابل شک هم نیست. و یمیزون بینها و بینها غیرها، و در این حال این صور هم تمایز دارند، باز روی کلمه تمیز تکیه میکنند. و کذالک ضعفاء العقول قد یرون عند الدهشت و الخوف فی الهروب و الزلازل و غیرها، موقعی که مبتلا به ترس میشن اشخاص ضعیف النفسی صور وحشتناکی را میبینن. لنزعاج نفوسهم انها عالم ظاهر، به خاطر اینکه در حالت ترس نفوسشون از این عالم ماده کنده میشه، توجهش از این عالم کم میشه، میره رو به موت. اینها در این حالات میبینند صورن مناسبتن لأحوالهم، فاذن لتلک الصور وجودن، فان العدم المحض یمتنع ان یتمیز عن غیره. نمیشه بگن اینا اعدام هستن، هیچی نیست. اگر عدم بود عدم تمیز نداشت، اینکه صور متمیزی است پس معلوم میشه یه چیز موجودی است. ولیسه وجودها فی الخارج، اما وجود خارج از بدن که ندارن. و الا لرآها کل من کان سلیم الحس، اونایی هم که حس سالم داشتن اونا میدیدن. مسلما این صورت خارجی نیست که مثلا آدم وحشت زده یا آدم مبتلا به مالی خوریا درک میکنه. فاذن تلک الامور وجودها لمدرک آخر، یه قوه دیگری هست که اینا رو درک میکنه و این قوه هم غیر از قوه عقلی هست. فان العقل یمتنع ان یدرک الاجسام والابعاد والاشکار المقداریه، چیزهای صورتهای جسمانی و جزئی را که دارای شکل و مقدار و اینها هست، عقل خود به خود نمیتونه اون را درک کنه، عقل مفاهیم کلی را درک میکنه. همچنین اون مدرک غیر حس ظاهر است، حس ظاهر هم نیست که این امور را درک میکنه. لأن هذه الصور فی الاغلب یدرک عند رکود الحواس و تعطلها، چه در حالات مکاشفه چه در حالات خواب، اینا موقعی این صورت ها درک میشه که حواس ظاهری تعطیله، حواس ظاهری کار نمیکنه. و کذالک یدرک فی المنام، که اونجا دیگه روشنه که دیگه حواس ظاهری از کار افتاده. و قد یدرک فی الیقظه، یدرک فی الیقظه المبصر عند غمض العینین، این غموز ظاهرا غلطه. گاهی ممکنه آدم چشمش هم رو ببنده و یه صورتهایی درک بکنه. گاهی پیش میاد اشخاص سالم هم وقتی چشمشون رو میبینن یه میبندن صورتهایی رو درک بکنن، بین النوم و الیقظه، یا صورتی رو تصور کنن، چشمشون رو ببندن، الان صورت شخصی رو که دیدن، چشمش رو که میبندن، همون صورت رو در صورت جزئی را در درون خودشون درک میکنن. یه قوه‌ای هست که با اینکه چشم بسته هست باز این صورت ادراکی را درک میکنه. فبقی ان یکون المدرک لها قوه باطنه غیر العقل، پس یه قوه دیگری باید بشه. خب یه کسی بگه که قوه خیال است، اون شما دو تا قوه اثبات میکنید، یکی قوه حس مشترک، یکی قوه خیال، بعدا من از قوه خیال اثبات کنید. خب بگید همین قوه خیاله، همون قوه خیال است که در این حال در حالات الهام، مکاشفه، نمیدونم خواب، جای دیگه، وقتای دیگه یه هم چیزهایی رو میبینه. میگن نه، اون قوه خیال که ما اثبات میکنیم به عنوان حافظ اثبات میکنیم، نه به عنوان مدرک. منظور ما از قوه خیال خزانه صور هست. ما چیزایی رو که درک میکنیم ادراکش تمام میشه و میگذره، بعد از مدت ها اون رو میتونیم به خاطر بیاریم، یک صورت جزئی را که دیدیم دیروز امروز اون را به خاطر میاریم. این رابطه ای باید بین این صورتی که امروز در قوه در ذهن خودم حاضر کردم با اون صورت قبلی محفوظ باشه، ولی این درک اون نمیشه، یه چیز جدید نمیشه. بدون شک اون قوه، اون صورت ادراکی یه جایی هست، حالا بیرونش میارم، من توجه بهش میکنم، مجددن اون را درک میکنم، و این بودنش، باقی بودنش یه حافظ میخواد. قوه خیال و قوه ایست که اینا حفظش میکنه، و الاغ قوه خیال خودش همین قوهی بود که درک میکرد. همیشه این صوری که در ذهن ما بود همیشه باید درکش هم بکنیم. پس مدرکاتی در عمق ذهن ما هست که یه قوه اونا رو نگهداری میکنه، وقتی خاصیم میاد به صفحه آگاه ذهن و اونا درکش میکنیم. این درک کردن کار یه قوه دیگری است، حفظ کردن و اختزانش کار یه قوه دیگری است. خیال را که ما اثبات میکنیم بعداً به عنوان حافظ و خازن اثبات میکنیم. پس حس مشترکی که درک میکنن این قوه است غیر از اون خازن. ولیس الخیال مدرکن لها، قوه خیال نیست که این صور رو درک میکنه، لان الخیال حافظون. به چه دلیل قوه خیال حافظ است و خودش این ادراکات خاصه نداره؟ و الا لکان کل ما کان مخزونن فی متمثلن مشاهدن. اگه خودش همین ادراکاتو داشت، همیشه هر چه در حافظه ما هست همشو باید همیشه درک بکنیم، با اون که اینجوری نیست. ولی سه کزن، پس ناچار در بین همه صوری که تصور میشه این صورت صحیح هست که بگیم یه قوه دیگر باطنی داریم که ادراکات جزئی را داره، غیر از قوه خیالم هست. فبقی ان یکون المدرک لها قوتن اخرى میل حسن بشتر مشترن. و موضع تعلقها مقدم الدماغ، اونی که حکما گفتن که جاش قسمت جلوی مغز هست، میگیم اونجا جاییست که این قوه بهش تعلق میگیره. موضع تعلقها مقدم الدماغ عند التجویف الاول و مظهر ادراکاتهی هو روح المسبوب هناک. در اولی که تعریف میکردن حس مشترک را، گفتن طبق نظر ما باید حس مشترک اینجور تعریف بشه، بگیم حس مشترک اون قوه ایست که محل تعلقش مقدم دماغ است، بلکه روح مسبوبه در مقدم دماغ. اینجا هم میگن محل تعلقش مقدم دماغ است و مظهر ادراکاتش روحی است که مسبوبه در مقدم دماغ است. چون اینا قائل هستن به روح بخاری که جسم شفافی است. و حاضر روح، حالا خودشون توضیح میدن، این روحی که میگیم در اونجا هست، کل مرآت التی تظهر به سببها لخلوها عن الالوان معقابلیتها صور الالوان. این عبارت خود سنگینه. و این لخلوه ها را جلوتر ذکر کرده بودند یا بعد روشن‌تر میشد. حالا این لخلوه ها را شما بین دو تا تیره قرار بدید، لخلوه ها عن الالوان مع قابلیت ها، یه تیره بذارید این طرف قابلیت ها، یکی هم قبل از لخلوه ها. این روح چون که خالی از لون است و در این حال قابلیت لون دارد، معتقدند که این روح بخاری که در تجویف مقدم دماغ هست، این یک جسم شفافی است که خودش رنگ نداره اما قابلیت پذیرش رنگ داره. این هم مثل مرآت، خودش بیرنگه، شیشه ای که صورتی درش منعکس میشه اون شفاف بیرنگه، اما رنگ را میتونه بپذیره، قابلیت رنگ را داره. این هم میگن یه همچه چیزی است، این یک جسم شفافی است در مقدم دماغ که چون خودش خالی از رنگ است، در این حال که قابلیت رنگ دارد، اون وقت تظهر به سبب ها صور الالوان. به سبب چنین جسمی است که صور الالوان درش ظهور پیدا می کند، من غیر ان ینطبع فیها صورتون، نه اینکه واقعا این صورت درش چسبیده شده باشه و حک شده باشه، ظهور پیدا می کند به واسطه این.
وقتی شما جلو آینه وامیسید و شکل شما تو آینه میفته، واقعا صورت شما در آینه منطبع نمیشه، نمیچسبه روش، حک نمیشه در آینه. به واسطه این آینه این صورت ظاهر میشه. این هم یه همچه چیزی. فها کذا تلک الروح، این روح به واسطه اینکه یک جسم بسیط و با صفا و با اعتدالی است، یسیر و سببا لظهور الاشباه الغیبیت علی النفس من مثل المحسوسات، یک صورتهایی که شبیه محسوسات است، مثال این محسوسات است، از عالم غیب در اونها ظاهر می شود، در اون روح مسبوب در مقدم جمال. فیدرکها النفس به هذه القوة التي هي آلة لإدراك المحسوسات الغائبة من الحواس، پس نفس ما به واسطه این قوه خاصی که دارد اون صوری را که غایب از حس هستن اونها را درک می کند. پس معلوم میشه نفس یه قوهی دارد که می تونه اشیاء غایب از حس را با این که غایب هست متعلقات خارجی است در این حال درک بکنه، و این قوه هم غیر از سایر قوا از قبیل عقل و خیال و این هاست، و منظور از اثبات حس مشترک هم همینه. یه نکته کوتاهی عرض بکنیم که ایشون در اونجایی که ملاک تعدد قوا را ذکر می‌فرمودن، فرمودن که ما دو تا دلیل برای تعدد قوا داریم. یکی این که بشه یک قوهی از بین بره و قوه دیگری باقی بماند، انفکاک، و یکی هم تضاد فعلشون که از قبیل افعالشون از قبیل جذب و دفع باشه. جای این سوال هست که ازشون سوال بکنیم که شما که بالاخره پذیرفتید که حس مشترک یک قوه مستقلی است، آیا اون معیاری که خودتون به دست دادید دربارش صادقه؟ یعنی میتونید اثبات بکنید که حس مشترک انفکاک پیدا کنند از سایر قوا؟ یعنی کسی حس مشترک شد دست بده قوه خیالش مثلا محفوظ باشه، یا بالعکس؟ یا میتونید بگید که این قوه مستقل است چون افعالش با سایر قوای دیگه متضاد است؟ ظاهرن هیچ کدوم از اون دو معیار ثابت نیست و طبق اون معیاری که خود شما به دست دادید نمیتونید اثبات کنید که یه قوه مستقل نیست. صلی الله علیه و آله.